مجله شامگاهی.
شبه القاعده در تاجیکستان دوشنبه از پرونده یک عضو بازداشت شده این شبکه پرده می بردارد.
و باز یک انتخابات که جوابگوی معیارهای بین المللی نبود. گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون انتخابات ماه فدرال پارلمان تاجیکستان.
چون این از دو موضوع اصلی نشریه جنبستی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 21 ایول و خلاص ساعت در دوشنبه 9 شب است. و با گرمترین سلام ها کیو مرسیاتو هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیو رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیو رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا اعلان کرد که آمریکا بر ضد کره شمالی تحریم های نو جاری خواهد کرد. خانم کلینتون در این باره در کره جنوبی بعد از مذاکرات سطح عالی اظهار عقیده کرد.
ما همچنان به شمال پیام می فرستیم. راه دیگر وجود دارد. راه دیگری که از آن مردم شمال سود می برند. ولی تا زمانی که آنها سمتگیری را دیگر می کنند، امریکا به جای مردم و حکومت کره جنوبی موقع اصولی را اشغال خواهد کرد.
حالا هیلاری کلینتون و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کره جنوبی بازدید میکنند. این بازدید نشانه حمایت آمریکا از کره جنوبی است و هم بعد از غرق شدن کشتی کره جنوبی انجام میگیرد. بنا به اطلاع وزارت داخله تاجیکستان در ناحیه استرفشن، شخصی با نام اسلام نیازمتوف عضو القاعده و شهروند ازبکستان بازداشت شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
سالهای 2005-2006 در ولایت وزیرستان پاکستان همون کلمات حربی دیرشانی گذاشته گرد و در چند عملیت هایی که همون اکسپنسیم القاعده قطعی اشتیو کده گرد.
قبلا خبرگزاری ها از نام وزارت داخله تاجیکستان خبر داده بودند که در دوام سال جاری دو نفر عضو القاعده در تاجیکستان بازداشت شده اند. شرکت راه آهن ازبکستان به تاجیکستان خبر داده است که از امروز 21 ایول وگان‌های تاجیکستان را مرحله به مرحله به تاجیکستان خواهد فرستاد. در این باره در یک نشست خبری در دوشنبه امان الله حکوموف رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان به روزنامه نگاران چنین گفت:
روز گذشته معاون یکم سردار راه آهن ازبکستان یک خبر خوش دادند که از همین روز باید برای بازداشتگیر همش جواب دهند.
بنا به معلومات حکومت، حالا در قلمرو ازبکستان 1157 وگان نگاه داشته می شود. میزان خسارات وارده از نگاه داشتن وگان های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان 10 میلیون دلار را تشکیل می دهد. یک مقام رسمی آمریکا گفت روسیه باید تلاش های خود را برای جلوگیری از نسخبرداری های غیر مجاز موسیقی و فیلم های آمریکایی و سایر مواد تقویت دهد تا به سازمان جهانی تجارت درآید. ویکتوریا اسپینل، هماهنگساز دارایی معنوی آمریکا که تقریبا به اداره حق مؤلفیت شبیه است، در کمیته کارهای خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت روسیه باید برای درآمدن به سازمان جهانی تجارت نظارت بر حق مؤلفیت را تقویت بخشد. حکومت قرقیزستان به فرمان دوباره اعتبار بخشید که بر اساس آن جوانان این کشور یک سال خدمت عسکری خواهند کرد. این فرمان 20 ایول صادر شد و فرمان پیشین را به امضای قرمانبک باقیف از سال 2008 به اعتبار ساخت. طبق فرمان پیشین جوانان از 19 تا 27 ساله می توانستند 12000 سوم برابر با 255 دلار به حکومت پرداخت کنند و به جای 12 ماه یک ماه خدمتی عسکری را به جا آورند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پیشنویس قانونی را به پارلمان فرستاد که صلاحیت های رئیس جمهوری آینده را محدود میکند. خبرگزاری فرانس پرس از قول منانا منجگلادزه سخنگوی رئیس جمهور نوشته است هدف از آن ایجاد نظام کنستیتوسیونی اروپا است که نظارت و توازن قدرت را بهتر میداند. طبق پیشنهادهای وارده در پیشنویس صلاحیت های رئیس جمهور کاهش و صلاحیت پارلمان بیشتر میشود. دور دوم و نهایی ریاست جمهوری ساکاشویلی سال 2013 به پایان می رسد.
یکجان تشکر. همکاری ما نور محمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
azadi.org و azadi.tj این بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روز چهارشنبه 21 ایول را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و اکنون نگاه کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعت برنامه.
شبه القاعده در تاجیکستان، پرده برداری مقامات از پرونده یک عضو بازداشت شده این شبکه.
اما خطر القاعده آیا واقعی است یا این دوشنبه است که برای خود اهمیت درست میکند؟
و نشان حمایت و پشتیبانی سفر دو مقام بلندپایه آمریکا به کره جنوبی.
با کمک واشنگتن افتتاح دیدبانگاه جدید در گذرگاه مرزی پنج پایان.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره تحقیق پرونده نفری که به عضویت در شبکه القاعده متهم شود خبر داده میگویند که این نفر اسلام نیازمتوف شهروند ازبکستان بوده، هنوز در اوایل سال جاری در استرافشان بازداشت شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی در یک صحبت ویژه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فعلا تحقیق این پرونده ادامه دارد.
اسلام نیوزمتوف در ناحیه استرافشان بازداشت شده در ولایت اسلام. سالهای 2005-2006 در ولایت وزیرستان پاکستان همون تعلیمات حربی دیرسانی گذاشته گرد و در چند عملیات رای که هم حزب اکستنسی هم القاعده قطعی اشتیاق کده گرد. پرونده جنایش با پروفسور بینالی سپوریده گرد.
آیا دلیل برای اثبات کردن اشتراک کردنش هست؟
خوی تفتیش شده پرزن کار هست که البته گفته سولم به اساس به دلیل گرد نمیدنم که.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله بود در صحبت با همکاری ما حرمگلی قادر و از زمنان کیومرث. این اولین مورد بازداشت به دعوای مقامات اعضای سازمان های بین المللی تروریستی در تاجیکستان نیست.
بله درست است میرزا، طبق اطلاع رسمی تنها در سال 2009 در تاجیکستان 5 عضو سازمان القاعده بازداشت و همین طور تا کنون با جرم همکاری با این شبکه 11 تن محکوم شدند. و امروز وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو نفر، یک شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرغیزستان و استرداد هر دوی نفر به قرغیزستان را تصدیق کرد. قبلا مقامات قرغیزستان اصرار داشتند که این دو نفر عضو سازمان بین المللی تروریستی بوده، یکی به عضویت در سازمان جهاد اسلامی و دیگری به پیروی از وهابیت متهم شوند. تفصیلات در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت دو شهروند خارجی متهم با دهشت افکنی و تسلیم آنها به مقامات قرغیزستان را تصدیق کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بازداشت شدگان یک شهروند ازبکستان و دیگر شهروند قرغیزستان هستند که ماه گذشته در ناحیه شهرستان بازداشت شدند.
چند مدت آنها را تحت بررسی تفتیشاتی فوری قرار دادیم. معلوم شد که یکی شهروند ازبکستان و دیگری شهروند قرغیزستان بودند و در حدود این کشورها آنها جنایت هم صادر کردند. در حدود تاجیکستان شرکت آنها در کدام یک جنایت یا نقض قانون تصدیق خود را نیافت. از این خاطر آنها را به مقامات قرغیزستان، دقیقا ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند سپردیم. این دو شهروند را که یکی عموما حجت ندارد و دیگری تبع قرغیزستان است با آنها تسلیم کردیم، با آن خاطر که در حدود این کشورها جنایت صادر کردند.
за преступление совершённое на территории Республики Узбекистан и Киргизской Республики.
آقای قهاروف گفت احتمال دارد آنها به گروه عبدالرحیم عمرف مربوطند. قبلا وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که عبدالرحیم عمرف و عبدالرحمن وهابوف دو ساکن اسفره تاجیکستان که برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان جستجو می‌شدند، شب 3 به 4 ایون در جماعت زیده ناحیه ورزاب در پی یک عملیات از سوی نیروهای این نهاد کشته شدند. ماه روان مقامات قرغیزستان اظهار داشته بودند که 5 ایول سال جوان، مقامات تاجیکستان دو عضو سازمان‌های بین‌المللی تروریستی جهاد اسلامی و وهابیه را تسلیم کردند. در همین حال آمار نیم سال اخیر در مورد بازداشت و محکومیت اعضای سازمان‌های بین‌المللی تروریستی که از سوی مقامات تاجیکستان ارائه می‌شود، از گسترش فعالیت این سازمان‌ها در این کشور گواهی می‌دهد، به خصوص القاعده. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت اسلام نیازمتوف، شهروند ازبکستان در شهر استرافشن ولایت سغد، نیز با اتهام عضویت در القاعده اطلاع داد. طبق منابع رسمی تا یک سال روان در تاجیکستان 5 عضو القاعده بازداشت و 11 تن دیگر زندانی شدند. اما کارشناسان میگویند آمار مقامات درباره گسترش فعالیت القاعده در تاجیکستان شبهه انگیز است. عبدالغنی محمد عظیم، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، میگوید القاعده سازمان چند ملتی تروریستی است که در هیئت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی کم به نظر میرسند و در هدفهای این سازمان این منطقه نقش مهم ندارد.
خدمات مخصوص تاجیکستان اعلام میکنند که نماینده القاعده را در تاجیکستان دستگیر میکنند. ما به این نامقدر اعتماد داریم، چون که در سال راست امودریا یکم فعالیت نمیکردگ بود و دائم یعنی هدف اساسی خود از جامعه افغانستان بود. برای همین ممکن دیگر تشکلاتی چون حزب تحریر یا که حرکت اسلامی ازبکستان در اینجا، اونجا البته تاجیکا هستند. من نه اونقدر بردم که القاعده اینجا هست.
و حرف گسترش فعالیت القاعده در حال است که در حوادث اخیر جنوب قرقیزستان از شرکت سازمانهای تروریستی در سطح رسمی و دایره های کارشناسی زیاد صحبت شد. آقای قهاروف احتمال شرکت یگان تاجیک در این ناامنی های قرقیزستان را رد نکرد.
اگر که این خلاف اشتراک کرده باشه یگان تاجیک، ممکن من یگان وکیل نمیتونم، لیکن مثلا یگان شهروند تاجیکستان اونجا رسمی فرستاده نشده است و در تاجیکستان امروز بودگی آدمایم اونجا یگان تاجیک دستگیر کرده نشده است.
عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست خبری صحبت میکرد، نیز درباره از سرگرفتن پرونده کشتار اولگ زخارچنکو، فرمانده نیروهای زودعمل یا امان این وزارت صحبت کرد. اولگ زخارچنکو، فرمانده نیروهای زودعمل یا امان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، ماه فوریه سال 2008 در شهرک غرم در پی یک درگیری با کارمندان شعبه جنایت‌های متشکل این ناحیه، عبارت از رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تاجیکستان، تحت رهبری میرزا خوجا احمدوف کشته شده بود. میرزا خوجا احمدوف که زندگی ملکی به سر میبرد، از این تصمیم مقامات در حیرت افتاده گفت:
ما خواهش میکنیم حکومت این مسئله کار اگر یک زخنج بره ایسر سر نکنه، برای که ممکن که با ناخوشی های بسیار بیاره.
بعد از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به رشت، محمد نظر صالحوف وزیر وقت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشته بود که میرزا خوجا احمدوف از سوی رئیس جمهور عفو شده است. همچنین سابق دادستان کل باباجان باباخانوف اعلام داشته بود که پرونده قتل اولگ زخارچنکو تقریبا آشکار شده است، ولی ادامه تحقیق این پرونده را به تاخیر گذاشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان بود در باره بازداشت اعضای سازمان های تروریستی در کشور. اما میرزا این همه صحبت ها سوالی را هم در ذهن ها خلق میکند که آیا در واقع شبکه های منسجم، یعنی منظورم شبکه های تندرو تروریستی، البته در میان هستند که میخواهند دامنه فعالیت های خود را به سمت آسیای مرکزی از اون جمله در تاجیکستان گسترش دهند، یا اینکه باز هم تلاش دیگری دوشنبه است که برای خود اهمیت درست کرده و همینطور تاجیکستان را همچون یکی از خطوط پیشنبرد دنیا با ترور و تندگرایی به نمایش درآورد؟
در واقع کیمر صحبت های مقامات تاجیکستان برای چنین سوال های جای باقی میگذارند، به خصوص با توجه به آن اخبار زید و نقیزه که در این دو روز اخیر پیرامونی بازداشت این نفر گمانبر به عضویت در شبکه القاعده نشر شد. و ما هم برای شرح این موضوع رفتیم به صحبت تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت که آیا تهدید القاعده به تاجیکستان تا کجا واقعی و تا کجای دیگر به اصطلاح فیلسازی است. پاسخ نورعلی دولت را میشنویم.
تاجیکستان از زمانی که اتحاد شوروی پاش خورد و حتی در زمانی که اتحاد شوروی ارتش خود را به افغانستان وارد کرده بود، فکر میکنم که در خط پیش جنگ قرار داشت و امکانیتی وارد شدن گروه های تندرو به تاجیکستان در دوران جنگ شهروندی هم ما دیدیم که بعضی گروه ها از کشورهای عربی و افغان هم در جنگ تاجیکستان مستقیما شرکت داشته بودند. اما بعد سقوط طالبان من فکر میکنم که در آسیای میانه و تنها در تاجیکستان، حتی در زمان موجودیتی حرکت طالبان هم در کشورهای آسیای مرکزی یک گروه های اسلامی تندرو پیدا شده بودن از قبیل حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان هم به واسطه شرکت داشتن در دو مبردی که در سال 1999 و 2000 در ازبکستان و قبلا در قرغیزستان در بودکند قرغیزستان صورت گرفته بود این حضور داشتن فکر میکنم که در جای تعجب نیست که اگر در تاجیکستان نماینده‌ای یا که اعضای حرکت القاعده پیدا شده باشه
و اما از طرف دیگر فکر نمیکنه که دوشنبه نیز از ظهور چنین افراد مربوط به شبکه‌های چون القاعده به حیث یک فرصت مناسب برای مهم نشان دادن خود در این خط جبهه نیز استفاده میکنه.
من فکر میکنم که تاجیکستان و همه کشورهای آسیای مرکزی حتما از این امتیاز استفاده میکنند تا که از کشورهای غربی امتیاز بگیرند، یعنی که هر باری که اگر امکانیت پیدا شد در این حرکت و ببینید که یکان کشور آسیای مرکزی در مبارزه ضد تروریسم در افغانستان از همکاری با آمریکا نه تنها سرکشی نکرد بلکه بعضی کشورها پایگاه دادن، بعضی کشورها راه ترانزیتی دادن از قبیل تاجیکستان. من فکر میکنم که اینا استفاده میکنند، یعنی که این کشورها هم منفعت دارستن که در مبارزه علیه تروریسم شرکت کنند.
و ببینه که اون نفرهایی که بازداشتن با اتهام عضویت یا همکاری با حرکت های تندروی چون القاعده اکثر زاده ای خود کشورهای آسیای مرکزی هستند، از جمله حتی تاجیکستان. خب چی غریزه هایی هست که شهروندای تاجیک یا شهروندای ازبک به دامن چنین گروه های به مثل القاعده تله می دهد؟
من فکر میکنم که چنین تمایل تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی نیست، در تمام کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت اقتصادی خیلی بد می شود و از جانب آلمان کاریال ثابت شده است که در همه کشورهای جهان از 8-10% صرف نظر از آنکه وضعیت چگونه باشد یک تعداد مردم ناراضی هستند، اما در کشورهای جهان سوم و خصوص در کشورهای اسلامی وقتی که وضعیت بسیار بد می شود، وضعیت اقتصادی، کشورهای کم بضاعت جامعه همیشه رو می آورند به اسلام و رو می آورند به جریان‌های تندرو اسلامی و این یک تمایلی است که در بسیار کشورها ثابت شده است، در کشورهای عربی، در دیگر کشورهای غیر عربی اسلامی. من فکر میکنم کشورهای روسیه مرکزی هم استثنا نیستند، چون از زمان سقوط اتحاد شوروی وضعیت اقتصادی در اکثر کشورهای آسیای مرکزی رو به بهبودی نآورد و زمینه برای پیدا شدن نیروهای ناراضی یا که آنهایی که به گروههای افرادگرای اسلامی میپیوندند باقی میماند.
یک جان تشکر. تحلیلگر تاجیک نورالی دولت بود که با ما درباره تا کجا واقع بودن تهدید گسترش دامنه فعالیت شبکه‌های چون القاعده به قلمروی آسیای مرکزی از جمله به حدود تاجیکستان از شهر دوشنبه صحبت نکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3-5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 شنوندگان عزیز، با این دو ساعت اضافی در ماهواره یمل ساعت برنامه های تاجیک اکنون به 8 ساعت در شبانه روز رسید و ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید. اما در ادامه مجله شانگوهی یک موضوع بین المللی. وزرای خارجه و دفاع آمریکا هیلاری کلینتون و روبرت گیتس امروز از منطقه سنگر بندی شده مستحکمی که کره جنوبی را از همسایه کشور کمونیستیش کره شمالی جدا میکند دیدن کردند.
و میرزا سفر غیر منتظره این مقامات مهم حکومت آمریکا به این منطقه در پس منظر اوج نوی شدت تنش میان دو کره صورت میگیرد و به نظر محافل یک هدف این سفر نمایش حمایت و پشتیبانی آمریکا از همپیمانی نزدیکش کره جنوبی است. اما آیا آمریکا در راه نمایش حمایتش از سوئیل تا کجا خواهد رفت؟ آیا واکنش پخینیان جانب دیگری بحث در نیم قاره کره به این تصمیم واشنگتن چگونه است؟ همکار ما در رادیو آزادی طاهر سفر گزارش میدهد.
سفر مذکور پر از رمز بود. رهبر اداره روابط خارجی و رهبر ارتش آمریکا در محل پنمونجام، منطقه غیر نظامی میان کره شمالی و کره جنوبی استاده و در زیر باران به سمت شمال چشم می‌دوختند. حضور این دو نفر در این جبهه سنگربندی شده مستحکم یادرسی از حمایت آمریکا از همپیمانی دموکراتیش کره جنوبی است و نیم عصر بعد از آنکه جنگ کره با آتش بس ولی بدون هیچ عهدنامه صلح خاتمه یافت. در هر دو طرف منطقه تا کنون 2 میلیون نفر سرباز جایگیر شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش استوارانه در کنار کره جنوبی خواهد ایستاد. او اعلام کرد که ایالات متحده به خاطر مانع شدن به فعالیت‌های اتمی کره شمالی و شیوه‌های غیرقانونی دریافت مبلغ برای این فعالیت‌ها علیه کره شمالی تحریمات نو اعمال خواهد کرد.
ما همچنان به شمال پیام میفرستیم که راهی دیگری وجود دارد، راهی دیگری که از آن مردم شمال سود میبرند، ولی تا زمانی که آنها سمتگیری را دیگر نکنند، آمریکا استوارانه در کنار مردم و حکومت کره جنوبی میایستد.
هیلاری کلینتون با پیشنهاد ایالات متحده اشاره میکرد که میگوید در صورت دست کشیدن کره شمالی از برنامه های تولید بمب اتمی به این کشور کمک خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت کره شمالی از انزوای خیش رنج میکشد.
بسیار حیرت آور است که کره شمالی تغییرات اندکی کرده است و عین زمان کره جنوبی رشد میکند و شکوفا میشود. برعکس کره شمالی در انزوا و در رکود و محرومیت مانده است.
سفری وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا به نیم جزیره کره در حال است که تنش‌ها بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی و غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی در ماه مارس دیگر بار اوج گرفته است. هیلاری کلینتون و رابرت گیتس در پای لوحه یادبود 46 سرباز کره‌ای که در همان کشتی هلاک شدند گلچنبر گذاشتند. یک تحقیق بین‌المللی ثابت کرده است که کشتی کره جنوبی بر اثر پرتاب اژدر و یا ترپدو از طرف کره شمالی غرق شده است. در واکنش بین‌المللی ایالات متحده و کره جنوبی یک رزمایش بزرگ بحری انجام می‌دهند که هدف از آن مهار کردن کره شمالی بوده است. تمرین‌های نظامی مذکور را کره شمالی و چین یگانه همپیمان بزرگ آن انتقاد کردند. با گفته مقامات رسمی در جریان رزمایش که روزهای 25 تا 28 ایول در بحر ژاپن برگزار می شود، 20 کشتی از جمله کشتی جنگی هواپیمابری 97000 تنگی آمریکا و 200 هواپیمای جنگی دیگر استفاده می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده های گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و همینطور به صفحه دوستان رادیو آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. امروز در دیدبانگاه مرزی پنج پایان در مرز تاجیکستان و افغانستان یک مجتمع تجارتی نوی گمرکی افتتاح شد. این مجتمع با کمک مالی وزارت دفاع آمریکا برای به خاطر توسعه تجارتی تاجیکستان و افغانستان و همچنین برای تحکیم مرزهای تاجیکستان بنیاد یافته است.
و کیمرس این نخستین طرح احداث زیربناها در مرز تاجیکستان و افغانستان نیست که بر پایه کمک های مالی آمریکا و از جمله بر پایه مبلغ گذاری وزارت دفاع آن کشور عملی می شود. سفارت آمریکا در تاجیکستان می گوید پنتاگون برای ساختن این مجتمع بیش از 12 میلیون دلار صرف کرده است. تفصیل بیشتر این خبر از همکار ما در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده.
دیدبانگاه گمرکی تجارتی پنج پایان که تازه بنیاد شده است از لحاظ فناوری تامین کننده امنیت گمرکی در قلمروی کشورهای آسیای مرکزی به سابقه می باشد. روزی چهارشنبه 21 ایول در مراسم افتتاح انشاءات مذکور کنت گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت این لایحه از جانب فرماندهی مرکزی وزارت دفاع آمریکا با صرف بیش از 12 میلیون دلار ایالات متحده به اجرا رسیده است و افزود مجمعی تجارتی نوی گمرکی با هدف رشد تجارت شهروندان و تحکیم مرزهای تاجیکستان برپا شده است.
این لایحه هوسمندی آمریکا را برای رساندن کمک به تاجیکستان در گرفتن پشیبراهی قاچاقی مواد مهاجر از افغانستان نمایش می دهد. آن با رشد راه‌های تجارتی بین شمال و جنوب مساعدت می‌کند.
مجمع تجارتی نوی گمرکی در پنج پایان از موضع‌های ویژه از نظرگذرانی واسطه‌های نقلیات، بنگاه‌های رسمیت گمرکی، بنای مأموری و خوابگاه‌خانه‌ها عبارت می‌باشد. نعمت رحمتوف، معاون اولی سردار خدمات گمرکی نزد حکومت تاجیکستان می‌گوید برای نخستین بار در آسیای مرکزی تجهیزات نوارگیرنده موسوم به رپیسکن که بدون تفتیش داخلی ماشین های باربر می تواند مواد غیر قانونی نظیری مواد مخدر را کشف نماید در این گذرگاه نصب شده است.
باید قید کرد که این تجهیزات معاصر نظارتی نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان یکمین می باشد، بلکه آن در یگان سرحد دیگر کشورهای آسیای میانه که با افغانستان هم سرحدند وجود ندارد. با استفاده دادن گذرگاه مذکور که با چنین تکنولوژی معاصر وصل گردیده است و همچنین بنیاد پل عظیم در روی دریای پنج راه، حالا می توان یگانه کمپلکس تجارتی و نقلیاتی عنوان نمود که آن می تواند برای گسترش و رشد همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان مساعدت نمایه.
به گفته مسئولان شرکت مشترک آمان و ایتالیانو افغانسکو استراتژیست و مؤسسه مسئول ساختمان گذرگاه تجارتی گمرکی، مجمعی مذکور در ظرف یک سال اخیر بنیاد گردیده در امور ساختمانی نزدیک به 150 ساکن محلی شرکت داشتند. شایزت الله دولتوف یکی از مسئولان شرکت ساختمانی میگوید تا این زمان اگر برای تفتیش ماشین های باربر در گذرگاه 2-3 ساعت صرف میشد، به واسطه فناوری نو این کار در 10 دقیقه به اجرا خواهد رسید که این میتواند روای ماشین ها و داد و ستد تجارتی میان تاجیکستان و افغانستان را بیشتر کند. گذرگاه گمرکی روزانه تا 8 ساعت کار میکند و اگر تا این زمان 10-12 ماشین باربر حمل و نقل میشدند، بعد آغاز کار گذرگاه نو در 8 ساعت کار گذرگاه بیش از 100 ماشین باربر از این راه انتقال داده خواهند شد. جناب دولت فوزود در دیدبانگاهی مذکور دو ترازوی 54 تنه‌ای برای بارکش کردن ماشین ها نصب شده است.
ترازو به خاطر مثال گوزاپادیو مثال این دروژ عزیز میگن همین ترازو به خاطر همه که مثال راهای تاجیکستان و افغانستان ورونشن از 60 70 تن بار میکنن.
لایحه مذکور یکی از ابتکارهای تازه از سلسله کمک های آمریکا در سمت تحکیم بی خطری مرز تاجیکستان، از جمله ساختمان پل دوستی افغانستان و تاجیکستان در پنج پایان، گذرگاه سرحدی، پاستگاه های مرزی قدقد سرحدی تاجیکستان و افغانستان می باشد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، از گذرگاه مرزی پنج پایانی ناحیه قمسنگیر.
افتتاح دیدبانگاه جدید در منطقه پنج پایانی مرز تاجیکستان و افغانستان که با کمک آمریکا ساخته شده است. و شنونده عزیز، حالا خلاصه این نامه های تازه خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در تهیه مسئول این سامانه افراسیاب سلطان.
در تورنمای آزادی امروز ده‌ها خبر و گزارش تازه درباره رویدادهای کشور و جهان نشر شد که اکثر آنها بحث و واکنش‌های خوانندگان را در پی داشت، ولی خوانندگان بیشتر به سرمقاله صحیفه درباره اعتراض‌ها در ازبکستان علیه کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و همچنین خبر زندانی شدن برادر ژنرال میرزایف توجه ظاهر کرده‌اند. در بازگاه سرمقاله صحیفه یک نفر نوشته است که حکومت تاجیکستان باید در مورد حمایت از کارخانه تالکو سستی نکند و ما مردم با حکومت کشور هستیم. اما خواننده دیگری از نام مردم جواب داده است که ما اون زمان جانبدار تالکو خواهیم بود که صورت حساب آن در جزیره ویرجین بسته شود و این کارخانه به نفع مردم کار کند. حاجی بر این نظر است که هدف ازبکستان از اعتراض ها علیه تالکو این است که تاجیکستان نیروگاه راغون را نسازد. سیمومین پیشنهاد کرده است که کارخانه تالکو به کشور سوم فروخته شود تا که ازبکستان با تاجیکستان در این زمینه بحث نکند. در مورد زندانی شدن برادر ژنرال غفار میرزایف یک خواننده سوال داده است که چرا برخی از قماندانهای سابق را انتخابان به زندان میکشند و یک ایده دیگری افرادی که در جنگ داخلی دست داشتند آزادند. مولان گفته است که اگر برادر میرزایف جنایتهای نامبر شده را صادر کرده باشد، پس 30 سال زندان نصیب اوست. رستم نظر جالبی را ابراز کرده است و گفته است سرنوشت افرادی که حاکمان نو را به سر قدرت میآورند در آخر همیشه کنج زندان بوده است. امروز همچنین گوشه مطالب ویدیویی صفحه اینترنتی با یک نوار جالب با نام فصل استراحت و غرق شوی نو شده است که درباره حادثه های غرق شوی ساکنان هنگام آبازی در رود و حوض های کشور نقل میکند. شنوندگان گرامی برای دیدن این ویدیو و خواندن مطالب دیگر آزادی به تورنمای ما با نشانی آزادی تجه سر بزنید. در صفحه اینترنتی ما شما می توانید هم از رویدادهای تاجیکستان و جهان آگاه شوید و هم نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
افراسیاب سلطان بود با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان آزادی نقطه آرگ و شنوانده های ارجمند. ضمن شما نیز می توانید که در هر فرصتی برایتون مناسب وارد این وبسایت شوید و نظره های خود را در آنجا بنویسید. از جمله در مورد این برنامه ما که مستقیما از دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود، یک موضوع اصلی ما در نیمه دوم این ساعتی مجله شامگاهی جزئیات گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات ماه فوریه پارلمان تاجیکستان خواهد شد. اما تا زمان پخش این گزارش با هم یک ترانه میشنویم.
مشق ماریا
شنونده عزیزی، نشر جنبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ایول که مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم کیومرسی تو از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
باز یک انتخاباتی که جوابگوی معیارهای بین المللی نبود. گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد انتخابات ماه فوریه پارلمانی تاجیکستان.
وقتی برهنه گفتن از تاسیس تاجفین، یک سازمان دیگری مخصوصی دفاع از آزادی بیان در تاجیکستان.
ضرری تلکا به کی میرسد؟ از سازمان ملل متحد تقاضای بازجویی وضعیت محیط زیست کردن جمع در ولایت سرخاندریا.
همچنین در این برنامه گزارش های داریم در باره اینکه خوشبینی های محتاطانه در مورد ختم قضیه وگان های در ازبکستان بند شده تاجیکستان و دیوار انزوایی که جامعه در تاجیکستان در برابر مریضان سیل بلند کرده است. اما شروع کنیم از خبری گزارشی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا. همگی یک هفته بعدی به نخستین تعطیل تابستانه رفتن هیئت کنونی پارلمان تاجیکستان، هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نشر گزارش نهایی در مورد شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه به قول یادرس کرد که نه همه این وکیلان از راه عادلانه و دموکراتی به این کرسی رسیده‌اند. در گزارش نهایی ناظران این نهاد معتبر بین المللی آمده است که انتخابات تاجیکستان با بسیاری از معیارهای بین المللی و عهدنامه‌هایی که دولت تاجیکستان امضا کرده است موافق نبود.
طوری میدانیم میرزا، انتخابات پارلمان تاجیکستان روز 28 فوریه سال جاری برگزار شد و طبق نتایج رسمیش اکثری کرسی های وکیلی را این بار هم نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شدند. شیوه برگزاری این انتخابات نه فقط از سوی ناظران خارجی بلکه از جانب مطبوعات داخلی و همچنین از طرف بعضی از حزب های سیاسی نیز به طور چنان شدید انتقاد شد که مقامات رسمی کشور شاید اصلا انتظارش را نداشتند. همکار ما طاهر سفر پیرامون جزئیات این گزارش سازمان امنیت همکاری اروپا با یکی از ناظران این سازمان و همچنین با نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات صحبت کرده است و حالا گوش دهیم به مطلب او.
به احتمال غالب گزارش نهایی ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی تاجیکستان به اکثر وکیلان مردمی که از حزب حاکم خلق دموکراتی هستند خوش نمی آید، زیرا این گزارش به انتخاباتی که آنها را وکیل کرد بهای منفی داده است. در گزارش آمده است که انتخابات پارلمانی تاجیکستان به بسیاری از معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر معیارهای بین المللی یک انتخابات دموکراتی موافق نبود. گذشته از این، ضمن برگزاری انتخابات قانونهای خود تاجیکستان را نیز درست رعایت نکردند. گزارش مذکور بر اساس مشاهده های صدها ناظر بین المللی تهیه شده است که یکی از آنها استن بران، پروفسور از دانشگاه کنتاکی آمریکا می باشد. او که رایدهی در چند روستای کلاب و دیگر مناطق جنوبی تاجیکستان را مشاهده کرده است، نقل می کند که شاهدی چی شد.
ما شاهدی قانون شکنی های زیاده شدیم. آدمان با چند برگه رایدهی می آمدند تا از طرف اعضای خانواده رای دهند. ما دیدیم که چگونه آدمان بسته های عبارت از 5-6 تا 20 برگه رای را به قطعه می انداختند. می دیدیم که مقامات رسمی در نزد رای دهنده ها استاده با آنها تهدید می کردند. ماموران ملیسه و رسمی در نزد کرسی می سادند که مردم رای می دادند. بسیاری از رای دهندگان مرد بودند و تعداد بسیار کمی زنان هم رای می دادند.
مشاهده های استن بران و ناظران دیگری کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش با یک جمله قانون شکنی های جدی در روز انتخابات صورت گرفت خلاصه می شود. استن بران به رادیوی آزادی گفت هیچ احدی هم یافت نمی شد که به رای دهندگان بگوید که آن کارشان مخالف قانون است.
چون این به نظر می رسد که گویا آن همه یک معیار پذیرفته شده است. ما دیدیم که یک نفر شاید از طرف شوهر، زن، خاله، عمه و یا دادرزادش رای می داد. من خودم دیدم که 5-6 نفر در دستش 15 یا حتی 20 برگه رای دهی داشتند. من به این با تعجب می نگریستم، ولی هیچ کاری از دستمون نمی آمد، زیرا حق دخالت را نداشتیم. آنها می دانستند که من آنها را مشاهده می کنم، ولی هیچ پروایی نداشتند. بر ضمن این تهدیدها برای دهندگان و این همه کاملا غیر عادلانه بود.
در گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا میخوانیم که ناظران سازمان گزارش‌های معتمد گرفتند که به کارمندان نهادهای حکومتی و رای دهندگان فشار می‌آوردند که به طرفداری حزب خلقی دموکراتی رای دهند و یا برای پیروزی آن در انتخابات مساعدت کنند. اما محیب الله دادجانوف رهبری دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید اگر قانون شکنی ها در انتخابات بودند شاید به دلیل دانش پستی حقوقی برگزار کنندگان و رای دهندگان بوده است، نه بیشتر از این.
تیم انتخاباتی در جمهوری تاجیکستان با پرورگی ممکن جاودوی معیارهای بین الخلقی نباشد، لیکن قدم های استوار تاجیکستان آید به گذراندن انتخابات دموکراتی و شفاف داشته ایستاده است. در انتخابات 2005 اگر کمبودی های معین بود، در 2010 این علاقه یک فیصدی معین کم شد. بنابر ندانستن قانون از طرف چی تشکیلاتی های انتخابات، چی از خود حزبای سیاسی، چی از طرف خود انتخاب کنندگان، یک خیل کمبودی ها رخ میدهد، ما اینا انکار کرده نمیتونیم.
واقعا یک جنبه مثبت که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا ذکر کردند این است که ترکیب کمیسیون مرکزی انتخابات فراگیرتر نظر به انتخابات های گذشته بود، اما کار این کمیسیون شفاف نبود و شیوه رسیدگیش به شکایت های انتخاباتی نیز ناقص بود است، نوشتند ناظران. چیز دیگری که آبروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان را کمتر کرده است نبود افکار مختلف در تلویزیون و رادیوها بود است که نمیگذارد تا رای دهنده انتخابی آگاهانه کند. دیگر اینکه مرکه انتخابات همزمان با ترغیب سهمیه های نیروگاه برق آبی راغونز صورت گرفت و این کارزار مهم سیاسی را کم اهمیت کرد. دخالت ماموران انتظامی به مرکه پیش از انتخاباتی و تهدید به بعضی از داوطلبان برای پس گرفتن نامزدیشان از دیگر کمبودی های انتخاباتی تاجیکستان عنوان شده است. در انتخابات پارلمانی 28 فوریه از حساب 63 کرسی 54 کرسی را حزب خلقی دموکراتی صاحب شد و با 4 حزب دیگر، حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب نهضت اسلامی، دو کرسی نصیب شد. اگرچه حزب نهضت انتخابات را ظالمانه خوانده و گفته است که تقریبا 30% رأی مردم را به دست آورد. حزب سوسیال دموکرات را که از سیاست های حکومت تاجیکستان انتخاب می کند به قول پشت در پارلمان گذاشتند. ستن برند پروفسور دانشگاه کنتاکی آمریکا می گوید قانون شکنی های زیادی که مشاهده شد او و ناظران دیگر را متقاعد کرد که طراحان انتخابات در تاجیکستان تنها برای تقویت قدرت حکومت تاجیکستان کمری همت بسته بودند.
قانون شکنی های زیاد در انتخابات دیگران و از جمله مرا وادار کرد که بگویم که جریان انتخابات شفاف نبود و از طرف مقامات عمدن طوری راه اندازی شده بود که حکومت موجود را در قدرت نگاه دارد.
ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات تاجیکستان 4 صحیفه توصیه دادند تا انتخابات آینده را موافق به معیارهای این سازمان برگزار کنند. از جمله قانون انتخابات بازنگری و گزارش های این سازمان از طرف وکیلان پارلمان بررسی شود و قانون شکنی های انتخابات گذشته را به طور کامل تحقیق کنند و آنهایی را که در انتخابات قانون شکنی کردند به پای کرسی محاکمه بکشند. توصیه هایی که به گفته استن برن ناظر آمریکایی به احتمال غالب از طرف مقامات رسمی تاجیکستان نادیده گرفته خواهد شد.
گزارش نهایی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون انتخابات ماه فوریه پارلمان تاجیکستان زیران که ماست به نظر اکثر این انتخابات با وجود غیر دموکراتیک گذشتنش به هر صورت یک میدان خوب امتحان برای نشریه های مستقل تاجیکستان شد و این رسانه ها با استفاده از هوای بحث های پیش از انتخابات توانستند در راه آزادی بیان به پیشرفت قابل ملاحظه هم نائل شوند.
ولی میرزا این به معنی نیست که مشکلی آزادی مطبوعات در تاجیکستان کاملا حل شده باشد و به همین منظور اخیرا سازمان های ژورنالیستی در تاجیکستان قرار دادند تا با تشکیل یک شبکه به رشد آزادی هرچه بیشتر بیان در کشور مساعدت کنند. مؤسسان این شبکه میگن هر خبرنگاری که مطلبش را در نشریه خود به چاپ رسانده نتوانست یا که نمیتواند، آنها میتوانند در سامانه اینترنتی این شبکه اون مطالب را جا دهند. جزئیات بیشتر درباره کار این شبکه را ما از نوردین قرشبایوف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان پرسیدیم و او هم در پاسخ گفت:
قبل از شما باید گویم که این طرح نیستی از جانب کدام یک سازمان مبلغ گذاری کرده شود. برای حفظ حقوق با آزادی بیان باید تمام سازمان های روزنامه‌نگاری و حفظ حقوق را در یک شبکه متحد سازیم تا که مشکلاتی که در ساحه آزادی بیان، آزادی سخن و آزادی وسایل اخبار عامه در تابستون وجود دارد حفظ کرده توانیم.
اما آیا مردم عادی هم میتونن که در این مثلا شبکه اشتراک کنند؟
اصلا این شبکه آزاد خواهد شد و تمامی اینترنتی این شبکه که همچنین یکی از مقصدهای این شبکه طرحریزی شده است وقتی که به کار شروع میکند، البته میتوانند شهروندان از نظر خود و اطلاع خود را به این شبکه ارسال داشته باشند، ولی این شبکه طوری که ما دیروز به چنین قرار آمدیم در فضای حقوقی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم آزادی بیان در این فضا در فضای اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. یعنی هر چیزی که در دایره قانون است، حق حقوقی کنستیتوسیونی شهروندان است، در این شبکه پشتیبانی خواهد یافت.
شما گفتید که اون ژورنالیست ها، اون صاحبای روزنامه‌ای که بعضی مقاله هایی هست که نمیتونن در روزنامه‌های خودشون یا که در رادیو یا در تلویزیون بیان کنن، میتونن در این شبکه مثلا پیشنهاد کنن. به هر حال فکر نمیکنید که در آینده برای شما مشکل ایجاد کنه؟
اگر از گنجش ترسه نباید از زنکاش، و در صورتی که ما در یک جایگی سازمان های روزنامه نگاری و سازمان های حفظ حقوق غیر منظورم سازمان های جمعیتی که در حفظ حقوق انسان سهمگذاری دارند در تاجیکستان به این قرار آمدیم، ما نباید از آن حراس داشته باشیم که در صورتی که شهروندان جمهوری تاجیکستان، روزنامه نگاران و نمایندگان دیگر قشرهای جامعه میخواهند حقوق کنستیتوسیونی خود را در سمت آزادی بیان عملی کنند، در این جاده ما باید حراس نداشته باشیم و حتی امکان کوشیم که هر شهروند تواند از حقوق خود برخوردار باشد. و با این اقدام ما میخواهیم که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد شهروندان خودش شفاف باشد و دولت اون کفالت هایی که داده است به شهروندان خودش باید به عهده گیرد و عملی گشتن این کفالت ها ثابت قدم باشد.
عموما نظر شما در مجموع به وضع آزادی بیان در تاجیکستان چه خل است؟
بندش من در 6 ماه اخیر فعالیت رسانه های خبری جمهوری تاجیکستان اوج گرفته است. در آنجا البته موضوع های مبرم بررسی میگردند و از جرأت این همکسبای خودمون ما باید افتخار داشته باشیم، ولی متاسفانه به اندیشه من در تاجیکستان به جای روزنامه‌نگاری ارقام، دلیل و برهان، بیشتر روزنامه‌نگاری که به عقیده نظرها اساس می‌یابد بیشتر به نظر می‌رسد.
تشفین شبکه نوی که به خاطر مساعدت بر روی رشد آزادی بیان در تاجیکستان تأسیس یافته از نوردین قشیپویف بود در مهمانی رادیوی آزادی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز فکر یا نظری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، به ما زنگ زنید یا SMS فرستید. رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه مجله شامگاهی، ادامه گزارش ها از تاجیکستان و نخص از خوجند. اداره راه و نقلات ولایت سغد بارها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا به خاطر تنظیم برنامه‌های بازساخت و تعمیر و ترمیم راه‌های کشور، صندوق سال 1996 برهم خورده راه را دوباره احیا کند. این خزینه هنوز زمان شوروی به منظور استفاده مبلغ‌های اندازه راه برای تعمیر و ترمیم راه‌های نقلیاتی تأسیس یافته بود.
اما میرزا، برهم دادن صندوق راه گفته میشد کاری ساحه راهداری تاجیکستان را دچار هرج و مرج و همچنان بی‌نظمی کرده است که مقامات ساحه امروز احیای این صندوق را فوق‌العاده مهم می‌خوانند. اما آیا امکان دارد خزینه راه از نو برقرار کرده شود یا شکل‌های دیگری راهداری روی کار آمده است؟ خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب در گزارش خود به این سوال‌ها پاسخ جسته است.
متخصصان راهداری سوخت برهم خوردن خزینه راه را در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان یک سببی اصلی به حال خود ماندن و خراب و فرسوده شدن راه‌های نقلیاتی کشور می حسابند. تاش محمد اشوروف، سر متخصص اداره راه نقلیات و کمونیکاسی ولایت سوخت، گفت خزینه راه زمان شوروی از حساب انداز استفاده برندگان راه تأسیس یافته بود و مبلغ‌هایش تنها برای راهداری مصرف می شد. اما شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان و کسر بودجه دولت سبب برهم خوردن آن گردید. وی افزود:
با نظر داشتی کمتر همین بودجه دستگیری کردن، همین خزینه راه از بین بردن.
وقتی خزینه راه رو بردن انداز استفاده برندگان را همچون یک نمود انداز وارد میشد و مبلغ که وارد شد و میتوانن نفقه بتین و معاش معلم بتین میتوانن معاش دکتر بتین. یکی از سبب های اساسی که امروز حالت راه های افتمیلگرد ما همین حالت به امود رسیدگی این همین.
آقای اشرف بران است که تنها با برقرار کردن خزینه راه و صرف انداز راه تنها برای رهداری و رهسازی وضع راه های نقلیاتی تاجیکستان را بهتر کردن ممکن است. اما دولت تاجیکستان چنان که در سالهای آخر به مشاهده می رسد در راهسازی و تعمیر و ترمیم راه های نقلیاتگرد کشور عمدتاً امید به سرمایه خارجی و مبلغ کیسه ساکنان بسته است. یگانه راه زمینی نقلیاتی بین جنوب و شمال کشور راه دوشنبه بوستان به دلیل پیدا کردن مبلغ رهداری پولکی گردید. اما اقتصاددانها و کارشناسان سوخت برانند که درست نیست برای با ساخت و تعمیر و ترمیم راه های نقلیاتی کشور دستی وام به سوی خارج دراز کرده شود. به نظر آنها به این مقصد باید هر ساله از بودجه دولتی مبلغی معینه اختصاص یابد. ایوب ایگاموف کارشناس مسائل اقتصادی سوخت در این باره چنین میگوید.
یک چیز به نظر گیریم که همیشه خزینه راه برقرار نکده استوده همه خود اندازه راه حتما مثال به راه صرف شود. اگر به راه صرف نمیشدگی باشد نامش دیگه کنند چخه و مثال نامش اندازه راه میشود و مثال به دیگه چیزو مصرف میشود.
اما عبداللطیف رحیموف استاد اقتصاد شناسی دانشگاه دولتی خوجند بران است که در شرایط تهی بودن خزینه دولت جایز است با استفاده از تجربه جهانی قسمت از راه های نقلیاتی کشور که دارای آلترناتیو می باشند و به قدر برداشت کیسه ساکنان پولکی کرده شود. اداره راه سوخت می گوید هر ساله حدود 30 میلیون سومانی مبلغ انداز راه در منطقه شمالی تاجیکستان جمع آورده می شود، اما آن از بودجه دولتی به اداره های راه و نقلیات ولایت دیگر بر نمی گردد و برای پر کردن خالیگاه بودجه مصرف می شود. به گفته تاش محمد اشوروف سرمتخصص اداره راه نقلیات و کمونیکاسیای ولایت سوخت، موافق معیار امروزه برای نگهداشت 1 کیلومتر راه نقلیاتی در یک سال به حساب میانه مصرف 12000 سومانی معین شده است، اما وزارت مالیه تاجیکستان به این خاطر زیر 1000 سومانی اختصاص میدهد که تماما ناکافی میباشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد تأسیس دوباره صندوق راه به خاطر تامین مبالغ لازم برای تعمیر و ترمیم و بازساخت راه‌های تاجیکستان و اکنون از دوشنبه مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان اعلام داشتند که برای رها کردن صدها واگن کشور که در قلمرو ازبکستان بند مانده است با همتایان ازبکی خود به موافقه رسیدند. اما نولای حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که اخیراً جانب ازبکستان راضی شده است تا در یک روز از 30 تا 40 واگن تاجیکستان را اجازه عبور دهد.
و این در حال است که امروز که شماره واگن‌های در ازبکستان بند شده تاجیکستان فعلا بیش از 1000 برآورد می‌شود. قضیه واگن‌ها بین دوشنبه و تاشکند به این ترتیب 5 ماه باز ادامه داشت و مایه اوج تنش‌ها و رد و بدل‌های تند لفظی میان این دو همسایه کشور نیز شد. تفاوت این و دیگر مسائلی را که در نشست خبری امان الله حکومت الله مطرح شد از همکاری ما در دوشنبه مؤمنی احمدی می‌شنویم.
تاشکند تصمیم گرفته است سر از 21 ایول به استثنای واگن‌های حامل مواد ساختمانی برای نیروگاه روغن دیگر واگن‌ها را مرحله به مرحله از 30 تا 40 واگن در یک روز اجازه عبور به خاک تاجیکستان دهد. شرکت راه آهن تاجیکستان روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که با شرکت راه آهن ازبکستان در مسئله واگن‌هایی که تا هنوز در بند هستند به موافقه رسیدند. امان‌الله حکموف سردار شرکت راه آهن تاجیکستان گفت که پس از مذاکره ها جانب ازبکستان راضی شده است که در یک روز 30 تا 40 واگن را وارد تاجیکستان کند. امان‌الله حکموف میگوید آنها همیشه تلاش کردند که این مشکل با راه همدیگر فهمی حل خود را پیدا کند، هرچند معلوم بود که جانب ازبکستان بدون هیچ سبب قطارها را بند کرده است.
والا روز گذشته ولادیمیر کنسانتین گفتند که معاون یکم سردار راه آهن ازبکستان یک خبر خوش دادند که از همین روز باید برای بازداشتگیر همشه جواب دیا. لیکن یه هفته پیش من سردار روحانش زنگ زده گفته بود که بین همین 4 روز بعد همین واگن‌های بازداشتگیر که منطقه خطون میره همه همین سروازیر جمهوری ازبکستان که همه همین مسئله حل شد. همون روز تو امروز یگان چه حل نشده است. همون 17 واگن 20 واگن میدادن همون قدر زیاد نمیدادن. من با خوش خبر دینه گلادیمیر کنستانتینوویچ دادن که از امروز باید 40 واگن تا منطقه خطوان با.
ازبکستان در حرکت واگن های حامل مال و کالای تاجیکستان سر از ماه فوریه سال روان مانع ایجاد کرد. این کشور با ساختمان نیروگاه در حوزه وخش مخالف است و میگوید تا برگزاری تشخیص بین المللی راجع به امنیت و ضرر و منفعت این طرح ها مساله ساختمانی نیروگاه را اجازه عبور از قلمروش نخواهد داد. اما جانب تاجیکستان دعوا دارد که ازبکستان نه تنها مساله ساختمانی نیروگاه بلکه مواد غذایی و سوخت را نیز اجازه منظمی وارد شدن به تاجیکستان نمیدهد. امان الله حکومت رئیس شرکت روی آهن میگوید به خاطر آشنایی بیشتر با وضع گروهی از ژورنالیستان را سر 25 ایول با قطارهای خطی سیر دوشنبه مسکو که مسلمان از ایستگاه‌های روی آهن ازبکستان میگذرد همراه خواهد کرد.
4 نفری دوه هم تماشا میکنن میبینن هم وضعیت میبینن هم کروگزارشون واسه میشه ژورنالیستان نسبت ما گپای خوب میگن بو پلی راهی آهن یعنی کیسهش نتیه 4-5 ماهی که ما در بلاکاد اقتصادی بودیم دستگیری شما بود داد و فیغان و فریاد شما بود که اینا با هم تاثیر کرد به دستگیری و به یاردم شما با فکرین وضعیت ما قدر خوب نمیشه.
با گفته مقامات راهی آهن طبق حسابات پیشکی تنها همین شرکت حدود 10 میلیون دلار با دلیل راهبندی ازبکستان خسارات دیده است. مقامات شرکت راهی آهن تاجیکستان همچنین گفتند که بیشتر از 200 دعوا از سوی صاحبان مال و مواد مختلفی شامل واگن ها به عنوان این اداره رسیده است که بنابر به مدت طولانی بازداشت شدن واگن ها مال آنها به خصوص انواع خوردنی و سبزیجات و میوه ها گندیده بو گرفته است و این شکایت ها توسط وزارت کارهای خارجی به جانب ازبکستان ارسال شده. ولی حالا تحلیلگران رها کردن تعداد از واگن ها را از جانب ازبکستان در مسئله مذکور یک قدم پیش می حسابند. دولت مراد جمعیف اقتصادان تاجیک در رابطه به این مسئله می گوید
حل شدن تمام مشکلات برای مذاکرات و برای هم دیگر فهمی بهتر است، ولی از دیگر طرف این قدر خسارات و این قدر ضرری که به اقتصادیات تاجیکستان رسانیده شده است این را کی جبران میکند؟ عموما باید یک مکانیزمی فکر کرده برآورده شود.
جایی یادآوری است که ازبکستان بازداشت غرضناک واگن‌ها را تکذیب نموده، توقف مال و کالای تاجیکستان را با تخریب راه آهن بر اثر آبخیزی در ولایت سرخاندریا، ترمیم آن و حتی آماده نبودن جانب تاجیک به قبول واگن‌ها ارتباط داده است. عیب‌نامه‌ای که از طرف تاجیکستان همیشه رد می‌شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
صدای ما را از امواج رادیو آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و در دقایق پایانی این ساعت مجله شامگاهی گزارش داریم از وادی رشت. مسئولان مرکز جمهوریوی بیماری سیل در نواحی شرق تاجیکستان از خبرنگاران دعوت کردند و خواستند که در بررسی مسائل مربوط به بیماری سیل واقع بین باشند، زیرا به تاکید آنها نشر مقاله های با عنوان وادی مرگ در مطبوعات دوره راجع به وضع زندگی مبتلایان سیل در ناحیه واسه واکنش منفی را به دنبال داشته و باستاب از حد بیش و غیر واقعی و از منطقه های سیل زده در این نشته ها باعث شده است که مردم اطراف با این مردم سیل زده با نظر شبهه نگرند
و کیومار سطح کار به جای رسیده که به ساکنان این منطقه ها نه دختر می دهند و نه کلی نکنند. این در حال است که در منطقه رشت نیز هر سال تا 70 نفر به بیماری سیل می پیچد. روزی یک بیماری سیل در این وادی چگونه می گذرد و دیوار انزوایی که جامعه در برابر چنین بیماران بلند کرده است از نظر خود این مریضان چگونه دیده می شود؟ خبرنگار رادیوی آزادی در وادی ایرش محمود شادی با این سوال پای صحبت یک مریضی سیل نشست و این گزارش را برای ما و شما در آورد.
مردم کسل ما فهم دیان اما پرهیز مینند قطیم گب نمیزنند که با کسل دمو نگذارد.
شما صدای کرامت رحیم و یک سکین رشت رو میشنوید که در چند سال اخیر از بیماری سیل رنج میکشد و میگوید مردم تا جای از او حذر میکنند که ما بودو کسل او بر آنها سرایت نکند. و در همین حال فیروزه سعیدوا متخصص سیل شناس در مرکز جمهوریوی بیماری های سیل میگوید بنابر باستاب غیر شفاف و غیر واقعی در مطبوعات ساکنان چند روستای ناحیه واسعه منطقه کلوب را در یک حالت ناگوار قرار داده است. و ای گفت پس از نشر یک چند مقاله هنگامه برانگیز ساکنان این روستاها با عنوان این مرکز عریضه شکایتی ارسال کردند و در آن گفته شده است با نشر این مقاله ها مردم گرد و اطراف رفت و آمد را به محل آنها کم و در گرفتن و دادن کلین خودداری میکردند.
مثلا واسه سیل پیچ میشود یا که ودی مرگ نمیدند واسه را، این با بلند شوی تمغنوکی آورده رسان و حتی از همین ناحیه ها شکایت ها عرضه های شکایتی آمدند که روزنامه‌نگاران قرب دختران ما را پست میگردانند، یعنی که آنها درباره واسه درباره کلوب چنین مقاله ها مینویسند شأن دخترای ما را پست میکنند.
مرکز جمهوریوی بیماری های سیل دوام 3 روز با کمک بنیاد گلوبالی سازمان ملل متحد با روزنامه‌نگاران و امام خطیبان مساجد منطقه رشت در علاهدگی راجع به این بیماری نشست های آموزشی دایر نمود. فیروزه سعیدوا متخصص سیلشناس میگوید نقش واسطه های اخبار عامه در بررسی موضوع این بیماری مهم است، اگر آن نوشته واقع بینانه باشد.
معلومات درست ما به آنها دسترس نماییم تا که آنها نیز درست انعکاس نمایند این مساله ها را برای خلق.
این در حالی است که سلیمه غفوروا یک ساکن ناحیه طویل‌دره میگوید امروز مردم در مناطق دوردست به معرفت بهداشتی نیاز دارند و نظر او شاید از کم معرفتی باشد که برخی ها بیماری دختران خود را پنهان می‌دارند که ما بودا قدم خواستگاران از دری دروازه‌شان کنده نشود. اما فروغت یک ساکن این موضع گفت مشکل سری به معرفتی نبوده بلکه سری کم بیزوعتی و محتاجی است.
چون من آینه رو میدونم که تاری اونها سالیان زیاد کسر بود و سبب یعنی که اون روز تاری وقت توبه نکردن تیو پنج قریب 40 ساله شد و باید مستفید خاندار کردن.
و در همین حال دلیر سفروف نماینده اتفاق روزنامه‌نگاران در وادی رشت از دعوت همکاری مرکز جمهوریوی سیل با روزنامه‌نگاران منطقه شرق کشور استقبال نموده گفت
چطوره که خودی متخصصان این ساحه گفتن اگر آنها با دارو و درمان و بیماری سیل گرفتار شدن کمک رسانند، خبرنگار میتواند با طریق سخن خوب با انعکاس همون موضوع و همون بیمارا کمک برساند.
این در حالی است که طبق آمار موجوده مرض سیل در مقایسه با سالهای پیشین در این وادی نیز افزایش خود را داشته است که در این میان ناحیه نورآباد مقام اول را کسب کرده است. احمدجان شرافوف طبیب سیلشناس میگوید 44 نفر در 6 ماه سال روان در یک خود ناحیه رشت ثبت نام شدند و آن هم تنها نفرانی هستند که با دکتر مراجعه کردند. ولی با این همه صاحب نظران میگویند سیل یک بیماری اجتماعی است که ما از کم و کاست زندگی آدمان را با آن گرفتار میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دیوار انزوایی که در جامعه تاجیکستان در مقابل مریضان سیل بلند شده از شنونده عزیز و اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگوهی چهارشنبه 21 ایول. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
همچنین سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من کیوم مرسیتا میزبان گفتارهای شانگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزا سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش و خدا نگهبان.
امشب با کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو کیسه فراموش میکنی. امشب با کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چو پیسه فراموش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. امشب این شب به قیصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنی. این شب به قیصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنی. جوش میزند به دل عاشقان بابه، یاده اگر زخونه سیاموش میکنه. مای جوش میزند به دل عاشقان بابه، یاده اگر زخونه سیاموش میکنه. امشب امشب به پیسه دل من گوش میکنه، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه. این شب به قیصه دل من گوش میکنه، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه. اگر موش میکنی